با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امروز 21 فوریه سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا در واشنگتن. توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم ژیلا سمی و داوود صدیقی.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیوند به آغاز مرحله کاهش چشمگیر خشونت از سوی طالبان گفت که اقدامات بعدی حکومت در راستای پروسه سال مربوط به نتیجه و ارزیابی از هفته کاهش خشونت خواهد بود که مسیر و جهت اقدامات بعدی را روشن می سازد.
من به صفت سرقماندان اعلی قوای مسلح اعلام می نمایم که نیروهای امنیتی و دفاعی ما از دستورالعملشان در هفته کاهش خشونت طالبان پیروی خواهند کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هفته کاهش خشونت در حال مدافع فعال قرار داشته و به جز از طالبان عملیاتشان را در مقابل داعش، القاعده و سایر گروه های تروریستی همچنان ادامه خواهند داد. نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما تنها در صورت نیاز به دفاع از خود و مردم عزتمند افغانستان دست به اقدام خواهند زد.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که آنها به یک مرحله جدید در راستای تامین صلح در افغانستان وارد شدند. آقای پامپیو تا یک اعلامیه اظهار داشت که ایالات متحده مصروف گفتگوهای گسترده‌ای با طالبان بوده تا زمینه یک توافق سیاسی، ختم جنگ در افغانستان و کاهش حضور قوای آمریکایی و متحدین آن را فراهم سازد. مقامات امریکایی بر اساس یک مکانیزم با طالبان در تماس بوده تا روند کاهش خشونت را نظارت کرده و از تطبیق آن اطمینان حاصل نمایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر یک اعلامیه گفت که دو طرف قبل از تاریخ امضای توافقنامه وضعیت امنیتی مناسب را ایجاد میکنند. قرار است با تطبیق موفقانه دوره کاهش خشونت توافقنامه بین امریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه به امضا برسد. سپس مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. در همین حال مقام‌های افغان گفتند که کاهش خشونت ساعت 12 جمعه شب به وقت افغانستان آغاز می شود و مدت یک هفته ادامه خواهد یافت.
وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که 19 جنگجوی گروه داعش در نتیجه عملیات‌های نظامیان افغان در ولایت‌های کاپیسا و کنر کشته شدند. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز جمعه به صدای آمریکا گفت که 12 جنگجوی داعش شب گذشته در نتیجه عملیات‌های زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شدند. به گفته آقای امان، 6 تن داعشی در نتیجه عملیات زمینی کماندوها و 6 تن دیگر در یک حمله هوایی قوای هوایی افغانستان کشته شدند. از سوی هم برخی باشندگان محل در ولسوالی نجراب این ولایت مدعی‌اند که در عملیات شبانه نظامیان افغان به برخی از غیر نظامیان نیز آسیب رسیده است. اما وزارت دفاع ملی در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان چیزی نگفت.
گروه کاری اقدام مالی یا FATF روز جمعه پس از آن که ایران به موازین مرتبط برای مبارزه با تامین مالی تروریسم تن نداد، نام آن کشور را بار دیگر به فهرست سیاهی خود اضافه کرد. تفسیر بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
گروه کاری اقدام مالی مستقر در پاریس این تصمیم را پس از 3 سال هشدار و دادن وقت اضافی به تهران برای تصویب اسناد مربوطه اتخاذ کرده است. FATF نهاد بین المللی است که علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کند و از کشورهای جهان می خواهد کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را پذیرفته و از مفاد آن پیروی کنند. این گروه بر علاوه نگهداشت ایران و کوریای شمالی در فهرست سیاه، کشورهای آلبانیا، باربیدوس، جامائیکا، موریشیا، میانمار، نیکاراگوآ و یوگاندا را نیز شامل این فهرست ساخته است. گروه کاری اقدام مالی تا به امروز پاکستان را از لست سیاه خود دور نگه داشته است. اما در جلسه روز جمعه هشداری جدی دریافت کرد که تا 4 ماه دیگر یعنی تا ماه جون باید تمام 27 فقره پلان کاری این گروه را تکمیل نماید. در غیر آن در فهرست سیاه که برای اقتصاد آن کشور بسیار زیان بار خواهد بود قرار خواهد گرفت.
در پی انتشار اخبار غیر رسمی از بالا بودن آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، وزارت صحت ایران 18 مورد ابتلا به این ویروس و مرگ 2 نفر دیگر را تایید کرد که در مجموع شمار تلفات جانی ناشی از ویروس کرونا در ایران به 4 نفر میرسد. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صحت ایران روز جمعه با اعلام این خبر گفت که در بین 18 مورد ابتلای جدید اغلب افراد مبتلا یا ساکن شهر قم هستند و یا سابقه سفر به شهر قم را در روزها و هفته های اخیر داشتند. در هفته جاری مکاتب در شهر قم به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مسدود شده است.
رأی‌گیری برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سراسر ایران امروز جمعه از ساعت 8 به وقت محلی آغاز شد. این 11th دوره مجلس شورا از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران است. مقامات حکومتی از مردم خواستن به طور گسترده در رأی‌گیری شرکت کنند و آن را برای نشان دادن حمایت مردمی از نظام حکومتی و رفع مشکلات کشور لازم توصیف کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، حدود 7000 نفر در این انتخابات خود را برای 290 کرسی مجلس کاندید کردند.
با افزایش شمار مبتلایان به کرونا ویروس در کره جنوبی، مکاتب در آن کشور تعطیل شده و از مردم تقاضا شده است که در مراسم دعاخوانی در کلیساها حاضر نشوند. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنویم.
کره جنوبی میگوید در مجموع 204 مورد کرونا ویروس را در آن کشور تایید میکند که بیشترین آنها در شهر دایگو که 2 میلیون نفر در آن زندگی میکند دیده شده است. اولین مورد در این شهر روز پنجشنبه گزارش شد و تا روز جمعه شمار مبتلایان به این ویروس در دایگو به 153 نفر رسید. اکثر مریضان کسانی بودند که در مراسم دعاخوانی در یک کلیسا اشتراک کرده بودند. در سراسر جهان بیش از 76 هزار نفر به کرونا ویروس مصاب بوده و تا حال بیش از 2200 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
و آلمان حضور مامورین امنیتی را برای حفاظت از مساجد و دیگر ساحات حساس بعد از حمله یک نژاد پرست به 2 چلمخانه در نزدیکی شهر فرانکفورت افزایش می دهد. مرد 43 ساله آلمانی که مظنون است با تیراندازی در این 2 محل در شهر هانو 9 نفر را کشته است، پیش از مرگ یک بیانیه نجات پرستانه را از طریق آنلاین منتشر کرده بود. این مرد بعد از حملات مادر خود را کشته و بعد خودکشی کرده بود. سفیر ترکیه گفته است که دست کم 5 تن از قربانیان تبع ترکیه بودند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروح اخبار را از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که بیش از 500 پروژه ساختمانی را روی دست دارد. با گفته مقام ها در این وزارت کار عملی 160 پروژه جریان دارد که هزینه مجموعی آنها نزدیک به 3 میلیارد افغانی می شود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
بر اساس تصمیم حکومت افغانستان، وزارت شهرسازی و اراضی مسئولیت تطبیق تمام پروژه های ساختمانی دولتی را به عهده دارد. حشمت الله ناصری رئیس مدبات و سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان به صدای آمریکا گفت که این وزارت 505 پروژه ساختمانی را روی دست دارد. با گفته ناصری، از جمله این پروژه ها 312 پروژه جدید و 193 پروژه دیگر از سال قبل باقی مانده است. سخنگوی وزارت شهرسازی افزود که این پروژه ها بیشتر در بخش های معارف، تحصیلات عالی، زراعت، ورزش، مذهبی و اجتماعی عملی می گردد.
کار تطبیق 160 پروژه ساختمانی آغاز شده، 24 پروژه ساختمانی دیگر به اداره تدارکات ملی محول شده و 321 پروژه دیگر در مرحله دیزاین و تدارکات قرار دارد.
به گفته آقای ناصری، هزینه مجموعی 160 پروژه ساختمانی تحت کار نزدیک به 3 میلیارد افغانی است که از بودجه توسعه این وزارت تمویل می شود. کارشناسان اقتصادی به این باورند که تطبیق پروژه های ساختمانی از طریق نهادهای حکومتی سبب بهبود کیفیت پروژه ها می شود. قیس محمدی، استاد اقتصاد به صدای امریکا گفت:
باعث از این میشه که به همراه سکتور خصوصی رقابت خوبتر صورت بگیرم. قبل از این تجربه نشان داده که سکتور خصوصی با کیفیت بلند کار نکرده و معمولا در پروژه ها و ساختمان هایی که اونا مسئولیت آبادی و عمران شبه دست گرفته بودن کیفیت بسیار زیاد پایین بوده. از طرف دیگه وزارت شهرسازی و مسکن اگر از طریق خانه سازی اعمار میکنه پروژه را، چون این خودش یک تصدی دولتی است، مسئولیت کیفیت به دست اینا میشه.
اما آقای محمدی تاکید کرد که حکومت باید از طریق رقابت آزاد پروژه های ساختمانی را به داوطلبی بسپارد تا سکتور خصوصی نیز بتواند با تکمیل معیارهای تعیین شده پروژه های ساختمانی را به دست آورد و یک نوع پروسه رقابتی در این بخش به وجود بیاید تا هم سبب بهبود کیفیت پروژه ها شود و هم حکومت و سکتور خصوصی نفع ببرند.
فکر میکنم که وجود حکومت من حیث یک رقیب در بازار آزاد در مقابل سکتور خصوصی در تمام عرصه ها بسیار زیاد خوب و مفید است.
حکومت افغانستان در حال مسئولیت تطبیق پروژه های ساختمانی را به وزارت شهرسازی و اراضی واگذار کرده که در سالهای گذشته به دلیل چند دست شدن قراردادها منجر به کیفیت پایین ساختمانی مکاتب، سرک ها و سایر پروژه ها شده است. دفتر سرمفتش ایالات متحده قبل بر این با نشر گزارش از کیفیت پایین اعمار و بازسازی 171 مکتب که با کمک اداره توسعه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان توسط سکتور خصوصی تطبیق شده نگرانی کرده بود. بر بنیاد این گزارش اکثر این مکاتب با معیارهای تعیین شده معارف ساختن نشدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
منابع در شورای امنیت ملی افغانستان میگن که روند کاهش خشونت یک هفته ای در افغانستان از وسط امشب عملا آغاز می شود و منابع طالبان هم میگن که این گروه برای تطبیق توافقنامه کاهش خشونت یک هفته ای در افغانستان که با ایالات متحده آمریکا امضا کردند آمادگی کامل دارند. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی فرشان.
جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر روز جمعه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند کاهش خشونت یک هفته‌ای که میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شده است عملاً از وسط شب شروع می‌شود و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مطابق مکانیزمی که توافق شده است آمادگی کامل برای تطبیق آن دارند.
حکومت افغانستان برای استفاده عظمی از خروسی صلح افغانستان و گفتگوها و پیشرفتهایی که ما تا بال داشتیم آمادگی کامل دارد. تا هفت روزی که برای کاهش خشونت در نظر گرفته شده از این فرصت استفاده عظمی صورت بگیره ما آمادگی کامل خود داریم.
فیصل به ادامه گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مانند همیشه وظایف تامین امنیت مردم، تأسیسات و شهرها را کماکان انجام میدهند و با استثنای گروه طالبان حملات بالای سایر گروههای تروریستی را ادامه خواهند داد. هرچند مکانیزم نظارت از روند کاهش یک هفته‌ای خشونت در افغانستان هنوز رسانه‌ای نشده است، اما منابع آمریکایی میگویند که روی یک مکانیزم نظارت از قبل توافق صورت گرفته است. منابع نزدیک به طالبان نیز به روز جمعه به صدای آمریکا گفتند که گروه طالبان به تمام قوماندانان و جنگجویان خود دستور دادند که در دوران کاهش خشونت یک هفته‌ای با مفادات توافقنامه پابندی داشته باشند. خلیل الله صافی، تحلیلگر مسائل سیاسی که علاقه نزدیک با طالبان دارد، دوحه قطر به صدای آمریکا گفت این توافقنامه شبیه به آتش بس است و از زود صبح شنبه 22 فوریه شروع می شود.
د طالبان و مشرتابه خپل نظامی مسئولین او جنگیالیو تلرخونه کړي.
رهبری طالبان به تمام مسئولان نظامی و جنگجویان خود دستور دادند که سر از زود صبح شنبه 22 فوریه مطابق به توافقنامه در سراسر کشور ختمش کاهش خشونت که در حقیقت به آتش بس مشابهت خواهد داشت عملی می گردد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر روز در گفتگو پیرامون هفته کاهش خشونت در افغانستان گامی به جلو گذاشته از اعتماد سازی و ایجاد فضای مناسب سخن گفت.
طبق توافقنامه بعد از امضای آن مذاکرات بین الافغانی شروع میشه و برای اعتماد سازی زندانیان هم رها میشه. همچنان فضای مسئول چند روز قبل از امضای توافقنامه ایجاد می‌گردد.
حکومت افغانستان به رهبری آقای غنی در مورد رهایی زندانیان طالبان به گونه واضح موقف خود را بیان نکرده است. مکانیزم نظارت از کاهش خشونت هنوز رسانه‌ای نشده است، اما یک تن از مامورین عالی رتبه حکومت که در بخش روند صلح فعالیت دارد به صدای آمریکا توضیحات اجمالی داد و گفت در دوران هفته کاهش خشونت گروه طالبان باید 80% حملات را کاهش بدهند. به قول این منبع در حال حاضر طالبان روزانه به صورت اوسط 75 حملات را انجام می‌دهند و مطابق توافقنامه این حملات طالبان باید تا 15 حمله تقلیل یابد. به همین ترتیب طالبان در هیچ شهر حمله نمی‌کنند و بالای مراکز نظامی آمریکایی و مراکز بزرگ نظامی افغانستان مانند قلدرها و کندک‌ها نیز حمله نمی‌کنند و در جاده‌های کلان هم باید طالبان عملیات نداشته باشند. منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که به موجب همین توافقنامه نیروهای آمریکایی و نظامیان افغان در دوران هفته کاهش خشونت در افغانستان از عملیات شبانه و حملات هوایی بالای طالبان خودداری میکنند. هرگاه طالبان حمله کرده باشند، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حق دفاع از خود دارند و نیروهای نظامی آمریکایی هم با کمک نیروهای افغان خواهند شتافت. روند کاهش یک هفته ای خشونت در افغانستان در حال آغاز میگردد که زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، از چند روز بدین سو در کابل حضور داشته، مشغول دید و بازدید با رهبران سیاسی افغانستان است. وی تا کنون با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی عبدالله عبدالله، به شمول حامد کرزی رئیس جمهوری از بغ، با شماری از رهبران سیاسی خارج حکومت هم ملاقات ها نموده در مورد پروسه صلح گفتگو کرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ساکنان شهر شمالی سرینگر در جمو و کشمیر هند امیدوارند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سفرش به هند مسائل ویژه مربوط به هند و پاکستان را با نریندر مودی صدر اعظم هند در نظر داشته باشد. جزئیات این گزارش خبرگزاری رویترز را از همکارم لیلما حبیب عظیمی بشنوید.
قرار است رئیس جمهور ترامپ نخستین سفر خود را به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و تاریخ 24 الا 25 ماه فوریه به هند انجام دهد و انتظار می رود در جریان این سفر و در ختم مذاکرات دهلی نو وی به گجرات معتن اصلی صدر اعظم مودی برود. برخی ها در هند ابراز امیدواری می کنند که رئیس جمهور آمریکا طی دیدارش از هند درباره مشکلات آنها صحبت نماید. طارق احمد مالک یک خانه قایقی می گوید
آفر کیا که هم بات کرنگی انڈیا اینڈ پاکستان.
او یعنی دونالد ترامپ پیشنهاد کرده بود تا درباره موضوع هند و پاکستان صحبت کند. اگر مذاکرات انجام شود در دره کشمیر صلح برقرار خواهد شد. شلیک اسلحه که ما هر روز در مرز شاهد آن هستیم، حملاتی که همه روزه اتفاق می افتد، چیزی خوبی نیست. با این حملات انسان ها تلف می شوند که برای هیچ جانب سودمند نیست. بنابراین احساس می کنم وقت دونالد ترامپ بیاید باید درباره آن صحبت نماید که چگونه می تواند به ما کمک کند. بنابراین زمانی که صلح بیاید گردشگران نیز شروع به آمدن می کنند. من از آقای ترامپ می خواهم که به اینجا بیاید و ببیند که اینترنت نیز در اینجا باید احیا شود.
پیش از این ترامپ گفته بود که ایالات متحده تحولات هند و پاکستان را در مورد کشمیر خیلی ها دقیق و از نزدیک نظارت می کند و در صورت لزوم آماده کمک با آنهاست. عمر فیاض یک محصل است. او می گوید
محور اصلی بازدید ترامپ باید مسئله کشمیر باشد. بنابراین باید با نریندرا مودی روی این مسئله تمرکز اصلی ایجاد شود تا مشکلات مردم کشمیر که سالهاست از آن رنج می برند حل شود.
پاکستان مدت هاست که برای به اجرا در آوردن قطعنامه های دیرینه سازمان ملل متحد تحت فشار قرار دارد و خواستار رأی برای تصمیم گیری در مورد آینده منطقه شده است. هندوستان می گوید سازمان ملل هیچ نقشی در مورد کشمیر ندارد، جایی که شبه نظامیان جدایی طلب سالهاست در حال نبرد با نیروهای هند هستند. در این حال تعداد از ساکنان بر این باورند که بازدید ترامپ از هند از نقطه نظر وضعیت ویژه کشمیر سودمند نخواهد بود، زیرا هند به وضوح اظهار داشته است که این یک موضوع داخلی آن کشور است. فاضل احمد که یک استاد است میگوید
از همکنون به عنوان یک انسان احساس نمی کنم که ما منفعت از این بازدید به دست داریم، زیرا فکر می کنم که هند قبلا در زمان برای امریکا وضاحت داده بود که آقای مودی به آنجا رفته بود، بنابراین در آن زمان نیز وی گفته بود که موضوع کشمیر مسئله داخلی ما است.
اختلافات موجود روی مسئله کشمیر میان هند و پاکستان از زمان استقلال آن در سال 1947 میان همسایگان دارای سلاح هسته‌ای وجود داشته است. تنش‌ها میان دو طرف از ماه آگوست سال گذشته و از زمان اوج گرفت و تاکنون ادامه دارد که هند نیروهای خود را به سمت کشمیر برای فروکش ساختن اوضاع در منطقه فرستاد. از آنجایی که هند و پاکستان دو یا سه بار علیه همدیگر روی مسئله کشمیر جنگیدند، هر گونه مقاومت در منطقه عاری از خطر نخواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در آستانه انتخابات مجلس ایران با اشاره به رد صلاحیت هزاران نامزد این انتخابات گفت که دلیل این رد صلاحیت ها حراس رهبر جمهوری اسلامی از انتخابات آزاد است. جزئیات بیشتر در این مورد از منصور عظیمی. در تازه ترین مورد مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در پنجشنبه شب 1 اوت در توییتر خود نوشت چرا خامنه ای حق بیش از 7000 ایرانی برای نامزدی در انتخابات فردا را ضایع کرده است، زیرا او از یک انتخابات آزاد بیش از هر چیز دیگری هراس دارد. امروز ایالات متحده آنهایی را که مسئول محرومیت ایرانی ها از حق بودن برای برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه هستند تحریم کرد. اشاره وزیر خارجه ایالات متحده و رد صلاحیت گسترده نامزدها در این دوره انتخابات مجلس است. بیش از 80 نماینده فعلی و چند هزار فعال سیاسی تنها به دلیل اینکه دیدگاهشان همسو با رهبر جمهوری اسلامی ایران نیست، توسط شورای نگهبان این کشور رد صلاحیت شدند. از سوی دیگر، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران، صبح پنجشنبه 1 اوت از تحریم مقامات شورای نگهبان ایران خبر داد. و گفته آقای هوک، آنها مانع انتخابات آزاد در ایرانند. مقامات در ایران روز جمعه برای انتخابات عمومی و رأی‌گیری متوسل شدند. ما انتظار می‌رود محافظه‌کاران با وصف بی‌اعتنایی رأی‌دهندگان پس از رکود اقتصادی، بحران‌های متعدد و رد صلاحیت هزاران نامزد هنوز هم بر این انتخابات مسلط شوند. با این حال شماری از ایرانیان در اشتراک در این انتخابات خرسند به نظر می‌رسند. یکی از این افراد معصومه عزت‌آزاد است که وظیفه‌اش معلمی است. یازدهمین انتخابات مجلس نمایندگان ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 به این سو در حالی برگزار می شود که بین ایران و ایالات متحده تنش ها تشدید یافته و سقوط یک فروند طیاره اوکراینی توسط قوای هوایی ایران موجب اعتراضات ضد دولتی شده بود. علی خامنه ای رهبر ایران از همه ایرانیان خواسته است تا در این انتخابات شرکت کنند و اضافه کرده که انجام این کار جهت تضمین منافع ملی کشور خواهد بود. علی مطهری نماینده پارلمان و نامزد فعلی برای عضویت دوباره در مجلس نمایندگان ایران میگوید رأی ندادن مردم راه چاره برای مبارزه با مشکلات نیست.
هر مقدار مشارکت بالاتر باشه به نفع کشور هست. یه پیام خوبی هست، پیام مقاومت هست برای آمریکا و اسرائیل و اینها. در حال مردم حتی اگه گله هم داشته باشن بهتره که در انتخابات شرکت بکنن.
بسیاری از ایرانیانی که در ماه نوامبر در اعتراضات گسترده شرکت کردند از رهبران خود خواستار توجه ویژه به بحران‌های اقتصادی و مقابله با فساد شدند. مهناز بوستانی دختر جوانی است که برای اولین بار رأی می‌دهد و امید به بهبودی در وضعیت را دارد.
شغل خوب بتونن ایجاد کنن برای ما جوونا، مسکن رو ارزون کنن، ازدواج جوونا رو آسون کنن.
مقامات ایرانی میزان مشارکت مردم در انتخابات را حدود 50% تخمین زدند که نسبت به مشارکت مردم در سالهای 2012 و 2016 در این انتخابات به ترتیب 66% و 62% بوده است. و مقامات کرملین میگویند ادعاهای دستکاری روسیه برای انتخاب دوباره آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده پایه و بنیادی ندارد. جزئیات بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
بر روز پنجشنبه روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست گزارش دادند که رئیس جمهور ترامپ از معلومات دهی به قانونگذاران برآشفته شده و نگران این مسئله گردیده است که ممکن از این معلومات علیه او کار گرفته شود. به تعقیب این گزارش‌ها، رئیس جمهور ترامپ جوزف ماگویر مسئول سرپرست امنیت ملی را به قصر سفید فرا خوانده و تصمیم گرفت تا او را تعویض نماید. شخصی که نخواست نامش ذکر گردد با واشنگتن پست گفت که این کار ملامت دانستن مگویر بوده و این موضوع عامل آن بوده است. نیویورک تایمز میگوید براشفتگی رئیس جمهور از ارزیابی یکی از همکاران برجسته مگویر ناشی می شود که به قانونگذاران گفته بود که روسیه سرگرم مداخله در انتخابات 2020 ریاست جمهوری بوده است و کوشش دارد تا دونالد ترامپ یک بار دیگر انتخاب شود. اما مقامات در دفتر مسئول استخبارات و دفتر امنیت انتخابات آن در مقابل پرسش صدای آمریکا از تبصره خودداری کرد. قصر سفید نیز از تبصره خودداری کرده، لیکن پاسخ از سوی قانونگذاران دموکرات سریع بوده است. بنی تامسون رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان طی اعلامیه به روز پنجشنبه اظهار کرد که او خیلی نگران بوده است. و علاوه کرد که رئیس جمهور خود را نسبت به کشور برتر می داند. و گفت که رئیس جمهور با برکناری مسئول سرپرست استخبارات ملی به خاطر این که مامورین او در مورد مداخله روسیه در انتخابات 2020 ریاست جمهوری نتیجه گیری کردند، به عوض این که از مداخلات خارجی ممانعت به عمل بیاورد، آن را می خواهد. روابط تیره ترامپ با استخبارات ایالات متحده به انتخابات 2016 برمی گردد. آن وقتی بود که جامعه استخباراتی نتیجه گیری کرد که پوتین و حکومت روسیه کوشید تا در قسمت انتخاب رئیس جمهور منتخب کمک کند. دستگاه استخبارات این مطلب را طی گزارش غیرسری در 2017 به نشر سپرد. این نتیجه گیری ها را گزارش اپریل 2019 رابرت مولر نیز مورد تایید قرار داده که حکومت روسیه چنین درک کرد که ریاست جمهوری ترامپ با آنها کمک خواهد کرد و خواستند تا این کار صورت گیرد. اما ترامپ متواتر این مسئله را تردید کرده و انکار پوتین را در این مسئله ذکر می کرد. ترامپ یک وقت گفت وقتی او از پوتین در این مورد پرسید او انکار ورزید. از این سبب شما تنها چند بار پرسیده می توانید. از سوی هم حکومت روسیه به روز جمعه گفت که اتهامات مقامات استخباراتی ایالات متحده که روسیه در کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 2020 مداخلت می‌کند و می‌خواهد جانب دونالد ترامپ را گرفته و در انتخابات مجدد آن بکشد کذب محض و واهی می‌باشد. دیمیتری ریسکوف نطاق کرملین می‌گوید
این اعلامیه ها واهی بوده و به هر اندازه ما به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نزدیکتر می گردیم به میزان آن افزوده می شود. طبعا که هیچ کدام آن حقیقت ندارد.
شخص آگاه از این موضوع به روز پنجشنبه گفت که مقامات استخباراتی ایالات متحده با قانونگذاران هفته گذشته گفتند که روسیه با مداخلات در کمپانهای انتخاباتی 2020 میخواهد سلامت و اعتبار آن را خدشه‌دار کرده و انتخاب مجدد ترامپ را تسهیل بخشد. در این حال متحدین ایالات متحده نیز از مداخلت روسیه در انتخابات آینده هشدار دادند. آخرین مورد آن در آخرین ماه بود و در آن مسئول خدمات استخباراتی خارجی استونیا این هشدار را در اوایل این ماه طی گزارش خبر داده بود.
و شنوندگان گرامی میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما را به شکل بازپخشش روی همین موج شنیدن میتونین و یا هم میتونین سری بزنین به وبسایت و شبکه های مجازی به خاطر دستیابی به تازه ترین جزئیات از اتفاقات و حادثاتی که در افغانستان رخ میده. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا